شم شورم دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست، همیشه اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق یه حس دل هوره که میگی با خوده نباشه بهتره، همین خوابت نمیبره، از دل نمیبره.
انتخاب شما در این شب سرد زمستانی رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. حالا یه ترانه با صدای فریدون آسرایی به شما مخاطبان محترم تقدیم میکنیم.
دردو میفهمی و درمون نمیشی، خیلی وقت میبینم زیر آوار جنون، منو میبینی و بیرون نمیشی، دل دیوون خرابم میکنی، چرا مثل قدیما خون نمیشی، سر به سر را میذاری، منو تنها میذاری، لاله ی باغ کدوم گم شدی، بین گلالا بمون نمیشی، ای وای چرا بین گلا پنهون نمیشی، وقتی بارون میزنه ها میشکن دل تنها چرا تو مثل گنجیشکا پریشون نمیشی منو میبینی و حیرون نمیشی چی بگن عبری و بارون نمیشی منو میفهمی و درمون نمیشی
لحظه های شبانتون به مهر و به آرامش. اینجا رادیو تهران صدای پایتخت انتخاب شما روی موج اف ام ردیف 94. امیدوارم از این انتخاب راضی باشید. برنامه از دیروز تا امروز این لحظه به شما تقدیم میشه. لطفاً بشنوید.
Thank you.
از دیروز تا امروز. سیری در دنیای هنر، از دیروز تا امروز.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در این برنامه همراه شما باشم و از شعر و ادبیات، تاریخ و فرهنگ و موسیقی و هنر با شما صحبت کنم. ما در برنامه از دیروز تا امروز درباره فرهنگ و ادبیات کشورمون صحبت میکنیم، از دیروزهای دور و نزدیک تا امروز که در اون نفس میکشیم، از شاعران و نویسندگان، از هنرمندان و از تاریخ فرهنگ و معماری کشورمون. برنامه از دیروز تا امروز رو شنبه شبها از رادیو تهران بشنوید. در برنامه این هفته از دیروز تا امروز هم بخشای متنوعی رو تقدیم شما خواهیم کرد. در بخش تاریخ شفاهی موسیقی پای صحبت‌های زنده یاد محمد رضا لطفی می‌نشینیم و روایت او رو از موسیقی ردیفی دستگاهی سالهای اخیر خواهیم شنید. با مسعود فروتن همراه می‌شیم تا بخش‌هایی از کتاب تهران قدیم رو برامون بخونه و با فضای تهران قدیم و حال و هواش بیشتر آشنا بشیم. در بخش‌های دیگر هم همراه شما خواهم بود و مثل هفته‌های گذشته درباره تاریخ ادبیات داستانی کشورمون صحبت خواهم کرد، همینطور درباره موضوعی که از چند هفته پیش آغاز کردیم درباره انسان در شعر که موضوعمون ادامه پیدا میکنه تا به شعر معاصر برسیم، و درباره دو نفر از اعضای فرهنگ و هنر سرزمینمون که در این روزها سالمرگ و سالروز تولدشونه صحبت خواهم کرد.
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
اگه خاطرتون باشه در هفته‌های گذشته، در چند ماه گذشته بحثی رو آغاز کردم در هر هفته که مختصری اشاره‌ای کردم به آنچه در این 100 سال در ادبیات داستانیمون گذشته و جریان‌ها و فضاهای ادبیات داستانی رو خیلی خیلی مختصر درباره‌اش صحبت کردیم. در این هفته می‌خوام درباره ادبیات شهری صحبت کنم. خب خیلی ها معتقدن که اصلا رمان محصول جامعه شهری شده است، جامعه ای که دیگه از اون حالتهای شبانی خارج شده و ساختار شهری پیدا کرده و تقریبا میشه گفت از بعد رنسانس این اتفاق میفته و نخستین رمان ها هم از همون موقع به بعد نوشته میشه. یعنی اگر دون کیشوت سروانتس رو به عنوان نخستین رمان جهان در نظر بگیریم، با اون شکل و شمایلی که رمان میشناسیم و ساختار ادبی که رمان داره، حدود 400 و اندی سال هست، نزدیک 5 قرن هست که انسان با پدیده هنری به نام رمان آشنا شده. رمان ویژگی های منحصر به فردی داره که شاید در هیچ هنر دیگه‌ای نتونیم اون رو پیدا بکنیم، از توصیفات و جزئیات شخصیت ها و آدم ها و شهرها و حالات و روحیات و همه آن چیزی که انسان و جهان هستی رو در بر گرفته در رمان میشه جستجو کرد. اما زندگی شهری و ادبیات شهری بخش مهمی از ادبیات داستانی هر سرزمینی رو در بر میگیره. ما هم در ایران از زمانی که وارد شهرنشینی مدرن شدیم، یعنی از دوره قاجار به این ور، به ویژه در دوره پهلوی اول که خیابانکشی ها به شیوه امروز که میشناسیم و میبینیم آغاز شد و ساخت و سازهای شهری شروع شد و شهر از اون حالت کوچه پس کوچه ها و خیابان های خاکی که درشکه ها ازش عبور میکردن بیرون آمد، زندگی شهری در تهران و چند شهر بزرگ کشورمون کاملا متحول شد. امروز دیگه حتی در بسیاری از روستاها هم ممکنه همون ویژگی ها و ساختاری رو ببینیم که ممکنه در یک شهر کوچک هم باشه، از خیابان های آسفالته گرفته تا دکان ها و مغازه هایی که وجود دارن. وقتی که از رمان شهری صحبت میکنیم، یکی از مهمترین مؤلفه ها شیوه زیست آدم هاست. خب در یک دوره شاید در همین 40-50 سال اخیر هم بود که مردمان روستا خودشون تولید کننده مایحتاج روزانه‌شون بودن. نان میپختند، میوه و خوراکی های خودشون رو خودشون تولید میکردن در باغ و زمین کشاورزی. اما الان دیگه حتی در روستاها هم کمتر جایی رو میبینیم که تنور نان باشه که در خانه خودشون نان بپزن. برای همین این نوع شیوه زندگی و سبک زندگی و معیشت تغییر کرده. زندگی شهری با زندگی کارمندی، زندگی مغازه‌داری به این شیوهی که امروز میدونیم، توسعه مناسبات سرمایه‌داری، افزایش امکانهای کار و زندگی که تنوع شغلها به وجود میاد و اون همونطور که گفتم تولید سنتی روستا از بین میره، تعداد مثلا نانوایی ها، فروشگاه های بقالی اصطلاحاً، اون چیزی که حالا به اسم سوپرمارکت میشناسیم، همه اینها باعث میشه که شیوه زیست و معیشت آدم ها تغییر کنه. خب در ایران این ماجرا با مسئله نفت، فروش نفت و پولی که از اون عاید میشه، منجر به روندی میشه در مدرنیزاسیون کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ، شهرهایی که مرکزی هستند بیشتر. پیرامون هنوز درگیر این تغییرات نشده. برای همین تا حدود دهه 60 خیلی از داستانهایی که در بخشی از کشور به ویژه در حاشیه‌های مرزی نوشته میشه، هنوز اون حال و هوای روستایی و سنتی رو در زندگی مردم میبینیم. اما در رمان‌های شهری از همان دهه 20 و 30 ما فضای تازه‌ای رو میبینیم که نوع جدیدی از زندگی رو مردم تجربه میکنن. پیش از این درباره ادبیات روستایی و اقلیمی هم صحبت کرده بودم که ویژگی‌های این ادبیات رو گفتیم که چگونه است، از چه ساختار ادبی پیروی میکنه، مضمون قصه ها چگونه است و موضوعاتی از این دست. اما وقتی که از ادبیات شهری صحبت میکنیم، با مجموعه ای از مناسبات گسترده آدم ها به لحاظ عاطفی و شغلی و اجتماعی روبرو میشیم. اونجا مشکلات هم خودش رو نشون میدن. مشکلات شهری افزوده میشه، مشکلات کارمندی، زیست کارمندی که در آثار بسیاری از داستان نویسان خودش رو نشون میده، ما در ادبیات شهریمون میتونیم اونها رو ردیابی بکنیم و پیدا بکنیم. پس طبق گفته اهالی تحقیق در حوزه داستان نویسی، خیلی از موضوعاتی که در ادبیات شهری خودش رو بروز میده و نویسندگان درباره اونها می نویسن، کارمندان و روشنفکران هستند و بعد وارد فضاهای کارگری در حاشیه شهرها میشیم که خود اون یه بخش جداگانه‌ای در ادبیات داستانی ما داره که باید درباره اون هم صحبت بکنیم. پس شهرنشین شدن که حاصل زندگی معاصره در ادبیات داستانی ما ظهور پیدا میکنه و نویسندگان میان و شخصیت‌هاشون رو از دل کوچه پس کوچه‌های شهر بیرون میکشن. کارمندها هستن، کاسبه یه کوچه‌ای، یک محله‌ای در تهران، مشهد، اصفهان یا هر جای دیگه‌ای میتونه موضوع داستان باشه. برای همین ساختار نثر و زبان و توصیفات نویسنده در ادبیات شهری تفاوت‌های بسیار زیادی با ادبیات روستایی پیدا میکنه. در ادبیات روستایی شاید نویسنده و قهرمانان داستان بیواسطه با طبیعت در ارتباطن، اما نوروز، پاییز، زمستان و رخدادهای طبیعی که در شهر تجربه میشه و شهروندان اون رو میبینن بسیار متفاوته با اون چیزی که در فضای روستا دیده میشه. روستایی چون بیواسطه با طبیعت در ارتباطه، در توصیف داستانش هم طبیعت گونه دیگه خودش رو نشون میده. اما توصیف در رمان شهری، داستان کوتاه شهری متفاوته. اونجا دود و آهن و بوق و سر و صداهای گوناگونیه که دیده میشه. یه مثالی بزنم برای اینکه این تفاوت نوع ادبیات روستایی با ادبیات شهری بیشتر خودش رو نشون بده. مثال از موسیقی میزنم. ما وقتی که موسیقی فولکلور هر جای از دنیا رو گوش میکنیم، رنگ و بویی از طبیعت اون منطقه رو میتونیم در اون اثر موسیقایی کاملا حس بکنیم. وقتی که وارد موسیقی کلاسیک میشیم، یه موسیقی فاخر با اون هارمونی، هماهنگی هایی که وجود داره و تعداد زیاد نوازندگان، موومان های مختلفی که داره، ساختار اشرافی شاید مثلا قرن 18 19 که در اروپا سراغ داریم. اما بیاین جلوتر در قرن 20، در نیمه قرن 20 وقتی که مدرنیسم در بخش های مختلف هنر خودش رو نشون داده، موسیقی پاپ، موسیقی راک و و موسیقی های دیگر، صداهایی که میشنویم دیگه صدای طبیعت نیست، صدای روستاها نیست. ما تلقیمون از شنیدن اون موسیقی ها در موسیقی پاپ و راک و جاز و اینها سر و صدای شهره، آن چیزی که از شهر استنباط میشه، آهنگسازی که در یک آپارتمانی مثلا در نیویورک یا تهران یا هر شهر شلوغ دیگری زندگی میکنه، وقتی که میره در تراس خانهش، ایوان خانهش یا پنجره خانه رو باز میکنه، دیگه صدای بلبل و گنجشک و قناری یا صدای احشام و سگ و مرغ و خروس رو نمیشنوه. صدای بوق و ترمز و نمیدونم حتی مثلا هواپیمایی که از بالا سرش رد میشه، اینها در گوشش صدا میده و برای همین موسیقیش هم متفاوت میشه. در رمان شهری هم دقیقا همین اتفاق میفته. از زمانی که توسعه زندگی شهری و گسترش تشکیلات اداری از دهه 40 به این ور در شهرهای مختلف اتفاق میفته، امنیت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، موضوعاتی که دغدغه کارمندان و روشنفکران، معلمان، کاسبان، پرستاران، پزشکان و و همه اقشار یک شهر هست، در داستانها خودش رو نشون میده و نویسنده یک رمانی که در شهر میگذره نمیتونه بدون توجه به اینها اثر داستانیش رو بنویسه. یه نکته‌ای که در این باره وجود داره اینه که خیلی از اون نویسندگان در آغاز از زندگی شهری متنفرند، زندگی شهری رو همش با زندگی روستایی مقایسه میکنن و برای همین ارجحیت میدن به زندگی روستایی. اما این ماجرا در دهه های بعدی از 50 و 60 و 70 و اینها یه جورای عکس میشه، به خاطر حالا اون مهاجرت ها و اتفاقات اجتماعی که میفته، میبینیم که نویسندگان ما حتی یه جاهای شهر رو هم ستایش میکنن، دیگه با روستا کاری ندارن، تقابل ایجاد میکنن بین شهری و روستایی. این تقابل در دوره های اول بین شهری و روستایی در یک رمان شهری معمولا مظلومیت به سمت اون فرد روستایی بود. نمونه های خیلی زیادی داریم، هم در سینمای دهه 40 و 50، هم در ادبیات دهه 40 و 50. در دهه 60 هم همین اتفاق میفته. در بسیاری از آثار نمایشی دراماتیک در ادبیات داستانی در سینما و در تئاتر همین تقابل دیده میشه که اونها دلایل سیاسی ایدئولوژیک هم دارن، به دلیل تغییر نظام سیاسی و نشان دادن ظلمی که بر روستاییان شده، به دلیل اون اتفاقاتی که در دهه 40 میفته، اصلاحات ارضی و مسائلی از این دست، گرایش نویسندگان به این سمت با توجه به نگاه حاکمیتی که در تولید آثار ادبی و هنری وجود داره، که روستا باز هم ستایش بشه و شهر و مشکلات زندگی شهر به شکل کاملا اگزاجره نمایش داده بشه و ما دیگه از شهر بیزار بشیم. اما این روند تعدیل میشه و در دهه های بعدی داستان نویس ما شهر رو همون جوری که میبینه توصیف میکنه، خوبی های شهر رو داره، خیابان های شهر، رفت آمد های شهر رو میگه، ولی در این حال به مشکلاتش هم اشاره میکنه، از ترافیکش هم میگه، از آلودگیش هم میگه، از شلوغی، نمیدونم، دزدی، نداشتن امنیت و و و همه اینها حرف میزنه. هرمز شهدادی این مطلب رو نوشته بود که گفته بود بگذار از تو، منظورش روستای بکسلم، بگذار به درون آینده، به درون شهرهای شلوغ، به میان سر و صدای ماشین‌ها و کارخانه‌ها و کارمندان و کارگران بجهم. بگذار به آنجا بگریزم که بیمارستان هست، که طبیب و دارو هست، که تلاش آدمی برای دفاع از حیات در مقابل نیستی هست. من از طبیعتی چنین ستمکار، از حیاتی چنین ارزان به دست نابودی و مرگ سپرده شده، از تسلیمی چنین دردناک در برابر طبیعتی چنین ظالم خواهم گریخت. من از این پس شهرها، مکانهای شلوغ، خیابانها، اتومبیلها، حتی زباله‌های ریخته در خیابانها، کوچه‌ها، کارمندان، دکانداران، کارگران، آدم‌های آدم را دوست خواهم داشت و به بوی دود، بوی حرکت، صدای خشاخش آهن و فولاد عشق خواهم ورزید. این نگاهیه که کاملا تغییر کرده و از اون نگاه‌های اولیه جدا شده و فضای تازه‌ای رو در رمان و ادبیات داستانی ایجاد کرده. در برنامه بعد باز هم درباره این موضوع صحبت میکنم تا یه مقدار بیشتر بشکافیم مسئله ادبیات شهری رو در ادبیات داستانی کشورمون و ویژگی هایی داره و نویسندگانی که آثاری رو در این حوزه نوشتن. با ادامه برنامه از دیروز تا امروز همراه ما باشید. همه تهرانی ها به نوعی دوست دارن که از روزگار گذشته تهران با خبر بشن. مسعود فروتن بخشی از کتاب تهران قدیم جعفر شهری رو خوانده. بشنویم.
تهران قدیم. بازار کنار خندق که امروزه اثری از آن نمانده و سمت شرق زمیمه خیابان ناصر خسرو شده است، بازاری بود از سراح مسجد شاه تا میدان شمس العماره که پیش از آن تا اوایل میدان توپخانه امتداد داشته. از میدان شمس العماره تا توپخانه آن در ساختن عمارت شمس العماره و تعریض و احداث خیابان ناصریه از میان رفت و از شمس العماره به پایین آن نیز در خیابان کشی های زمان رضا شاه خراب شده که از پر رونق ترین بازارهای شهر به شمار می آمد. به طوری که از نام آن برمی آمده، بازاری بوده در کنار خندق و باروهای قدیم تهران، یعنی خندق شاه اسماعیلی که از طرف شرق از محله کلیمیها می گذشته است و تا حدود خندقهای قدیم را هم مشخص ساخته باشیم، می گوییم از سمت شرق بازار پامنار و محله کلیمیها و بازار آهنگرها و کوچه غریبان را در بر می گرفت و از طرف جنوب به کوچه ارمنیها و گذر قاطرچیها و گذر لوتی ساله و دروازه نو تا امامزاده سید نصرالدین یا سید ناصرالدین و